من احساس شور و شعف کردم الان جناب آقای دکتر. ما
بله
شنوندگان نوجوان داریم که دارن برنامه ما رو میشنون. تشکر میکنم از شما، واقعا منت میگذارید بر ما که برنامه ما رو میشنوید. دستتون درد نکنه این سوال، یعنی اینقدر خوشحال شدم که خود سوال یادم رفت. سوال رو شما شنیدین دیگه آقای دکتر، جواب بله بدید. بله بفرمایید.
خب میخوام خدمت این دختر گلمون عرض کنم، این که شما تماس گرفتید با رادیو معارف و اینقدر زیبا سوالتون رو مطرح بله کردید، خودش نشان دهنده اعتماد به نفسه.
بسیار عالی.
چون یکی از مؤلفه های اعتماد به نفس جرأتمندیه، اینکه شما جرأت کردید تماس بگیرید و سوالتون رو
بپرسید،
مطرح کنید.
بله.
خب پس اگه قرار ما اعتماد به نفس داشته باشیم، باید جرأتمندیمون کار کنیم. خب این جرأتمندی رو لطفاً بیشتر روش سرمایه گذاری کنید. جرأتمندی یه بخشش تو فضای عمل، یه بخشش تو فضا ارتباطه.
بله.
تو فضای عملش رفتارهای جرأتمندانه است که بتونیم از حیطه‌های مختلف بهترین استفاده رو ببریم و فرصت‌ها رو از دست ندیم و فعالیت‌ها و کارهای مختلف رو وارد بشیم و از فرصت استفاده کنیم. یه بخشش تو فضای ارتباطه. جرأتمندی در ارتباط یه بخشش مربوط به بیان جرأتمندان است. خب دختر گلمون، تلاش کن نکاتی رو مطالعه کنی، یاد بگیری و اون نکات رو که یاد گرفتی توی جمع بیان کنی. اول تو جمع پدر مادر بیان کن، بعد تو جمع پدر بزرگ مادر بزرگ، و اینو کم کم حلقه رو گسترده تر کن.
بله.
تا بیان جرأتمندانه تقویت بشه. ممکنه اون نکته‌ای که شما یاد گرفتی یه نکته علمی باشه، نه یه نکته اخلاقی باشه.
بله.
بس لازمش اینه که یه مقدار مطالعتون رو بیشتر کنید.
واقعا.
خب دوره نوجوانی دقت داشته باشیم دختر گلم، دوره‌ایه که شما میتونی خمیرمایه شخصیتت رو هر جور که بخوای شکل بدی. فقط نیاز به چی داره؟ نیاز به تمرین داره، نیاز به تمرین داره، نیاز به تمرین داره. پس سعی کن که بیان جرأتمندانت رو با گفتن این نکات تو جمع تقویت کنی. نکته بعدی، سعی کن توی کلاس سوال بپرسی. یعنی چی؟ یعنی که قبلش پیش مطالعه کن، وقتی که پیش مطالعه کردی نسبت به بحث آشنا میشی، ذهنت آماده است، سوالات تو ذهنت میاد، این سوالات رو سر کلاس از استاد و معلم
میپرسی.
اینم دوره چیکار میکنه؟ کمک میکنه که جرأتمندی در ارتباط ما تقویت بشه.
بله.
و نکته سوم، یه جاهایی تلاش کنیم بگیم نه. ما روایت داریم که نگفتن زیبا بهتر از وعده دادنه. آقا اگه واقعا میبینیم برامون محظوری است، بگیم نه و تمرین کنید. خب این کمک میکنه که جرأتمندی در ارتباطتون تقویت بشه. اما برای اعتماد به نفس ما نیاز به توانمندی هم داریم. توصیه میکنم یه لیستی از علایقتون تهیه کنید، بعد اون لیستی که از علایق تهیه کردی ببین کدوم یکی از اونها امکانش و زمینه پیش بردنش بهتر و بیشتر. تو همون زمینه سرمایه گذاری کن که یه مدت شما اگه این کار رو انجام بدی تو اون حیطه توانمند میشی. این توانمندی هم به شما اعتماد به نفس میده. آدمهایی که توانمند هستن اعتماد به نفسه بیشتری دارن. بس رو توانمندسازی خودمونم کار میکنیم.
بله.
و نکته سوم این که خطاهای شناختیمون رو در بیاریم، اصلاح کنیم. خب دختر گلم، ببین که چه فکرایی تو موقعیتهایی که شما درگیر در واقع شرم و انزوا و گوشگیری و درونگرایی میشی تو ذهنت میاد. اینا رو قلاب بنداز، بگیرشون، تور بنداز، اینا رو جمع کن، یه مدت اینا رو یادداشت کن. افکار منفی که تو موقعیت‌های مختلف که حال شما بد میشه تو ذهنت میاد، بعد این افکار رو میبریم کجا؟ میبریم توی جدول و مقابلش افکار مثبت رو مینویسیم.
بسیار عالی، چه قشنگ.
یعنی اون فکر رو به چالش میکشیم، اون فکر رو چیکارش میکنیم؟ خوردش میکنیم.
اصلا برای هممون خوبه این حرکت.
خیلی. بعد یه مدت که شما اون فکر رو به چالش کشیدی مدام و اون افکار جایگزین رو هیجاش آوردی، اون فکر منفی کنار میره، این فکر مثبت جایگزینش میشه.
بسیار عالی.
و وقتی که ما افکار منفیمون رو کنترل کردیم، دیگه اون افکار منفی مدام تو موقعیت‌های مختلف حال ما رو بد نمی‌کنن، جرأت ما رو کم نمی‌کنن، اعتماد به نفسمون رو پایین نمیارن.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر. پس از شروع نترسیم، هر شروعی یه سختیایی داره، ولی میافتیم انشالله رو غلطک و انشالله این دختر گلمون هم به اون اعتماد به نفس و اون رضایت درونی که میخواد میرسه
انشالله.
جناب آقای دکتر فرصتمون کم هست، خب سوال پیامکی آخر رو در مدت زمان کوتاهی که میخواین پاسخ بدیم براتون میخونم. جناب آقای دکتر گفتن که سه تا پسر دارم ولی متاسفانه علاقه به درس ندارم.
خب ناکنید عزیزان، بحث علاقه منسازی برمیگرده به انگیزه، به رغبت ها. این بود عاطفی، انگیزشی، هیجانی موتور محرکه ماست تا رفتار انجام بشه.
بله.
اگر ما میبینیم بچه‌مون علاقش کمه، به سمت درس نمیره، یعنی بود عاطفی، انگیزشی، هیجانیش ضعیف شده. خب چیکار کنیم که این بود تقویت بشه؟ شناخت به ما انگیزه میده آقای دارابی، اما همه انگیزه از شناخت گرفته نمیشه. فرزند من باید هدف گذاری داشته باشه، باید در مورد اهداف باهاش صحبت کنیم، در مورد آینده تحصیلی و شغلیش باید باهاش صحبت کنیم، باید در مورد فواید این درس خوندن الان باهاش صحبت کنیم، باید در خصوص آسیب‌های درس نخوندن باهاش صحبت کنیم. جنبه شناختیش باید کاملا آماده بشه که بدونه که این درسی که الان داره میخونه برای چی میخونه و چه هدف گذاری داره و برای رسیدن به اون هدف باید بخونه و اگه نخونه چه اتفاقاتی براش میفته. خب اما شناخت گفتیم صرفاً به ما انگیزه نمیده، هرچند تو انگیزه تأثیر گذاره. در کنار شناخت باید بیم رو بعد عاطفی، انگیزشی، هیجانی هم کار کنیم. لطفاً برای این جنبه برنامه داشته باشید. چه برنامه‌ای؟ خب بچه من به درس علاقه نداره. چرا علاقه نداره؟ معلم درس رو خوب منتقل نمی‌کنه. چون بچه درس رو نمیگیره و نمیفهمه، لذا رغبتش کم شده. منم اگر سر کلاسی برم و اصلا درس رو نفهمم، انگیزه برای گوش کردن دیگه
ندارم. کاملا درست.
بس وقت میدید علت اینه. یه وقت میدید نه، بچه چی؟ یه مدت از درس عقب مونده و الان دیگه متوجه نمیشه، لذا بازم رغبت نداره. خب اگه مباحث آموزشیه، رو اینا تعامل داشته باشیم و سعی کنیم اینا رو برطرف کنیم. بچه با پیش مطالعه بره، درس‌های قبلی رو معلم خصوصی براش بگیریم که به بچه رو برسونه. و از اون طرف معلم نقشش تو انگیزه بخشی خیلی زیاده. خب شاید بچه من با این معلم نتونست ارتباط بگیره، وقتی شما معلم رو عوض میکنی، بچه تو هم خیلی هم پیشرفت تحصیلیه خوبی داره. اینم دقت داشته باشیم عزیزان، نقش معلم. از قدیم گفتن درس معلم ارباب از زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل
گریزپای
رو. پس نقش معلم هم مهمه. نکته سوم، همکاری چقدر خوبه. یکی از دوستان بچه که اجمالاً درسش هم خوبه رو ما زمینه رو فراهم کنیم که بیان منزل با هم دیگه بچه ها مطالعه داشته باشن، درس بخونن. دوستان طلبه ما تو حوزه بحث مباحثه رو دارن.
بله.
داره به مباحثه به شدت انگیزه میده برای مطالعه. چرا؟ چون
خیلی،
شما میخوایی کم نیاری تو مباحثه.
من تجربهش کردم آجاقا، خیلی.
من مطالعه میکنی و وقتی میای اصلا خیلی حس قشنگی داره.
بله کاملا.
خب زمینه رو فراهم کنن که بچه ها اینطور انگیزه درشون ایجاد بشه.
بله.
نقش پدر تو تحصیل مهمه. تحقیقات نشون داده نقش پدری که پررنگ میشه، بچه‌ها پیشرفت تحصیلیشون بیشتر میشه. وقتی پدر خودشون میکشه کنار، فقط مادر درگیره، بچه‌ها میگن درس خیلی مهم نیست. پدر که میاد پاش وسط، انگیزه افزایش پیدا میکنه. پس جسارتاً پدر رو هم درگیر کنیم. و نکته پایانی این که برای درس خوندن حال خوب کن‌هایی رو قرار بدیم، درس خوندن دیده بشه.
بله.
این نباشه که بچه اگه درس نخوند فقط سرزنشش کنیم. نه، اگه داره همون میزان کم درس رو هم میخونه، تشویقش کنیم، تقویت کنیم تا درس خوندن گسترش بیشتر بشه. اشکال ما والدین اینهای دارابی که فقط درس نخوندن بچه رو میبینیم و سرزنشش میکنیم. درس خوندن بچه دیده
نمیشه.
میگه وظیفه‌ش دیگه درس بخونه. قربونت برم وظیفه‌شه، اما باید شما چیکار کنی؟ این ماشین رو باید بهش سوختم بزنی.
حسن انجام کار باید بهش بدی.
بله، تشویق شما مثل چی؟ اون بنزین ماشین سوخته بهش انرژی میده، انگیزه میده. این نکات ان شاء الله رعایت بشه تا بچه ها علاقمندیشون بیشتر بشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر. من در پایان یه نکته ای رو اضافه بکنم، اگر مسئولی داره صدای ما رو میشنوه، واقعا به این معلم های دلسوز ما اهمیت بیشتری بدن، چون دارن ریشه فرهنگی، ریشه علمی کشور ما رو دارن آبیاری میکنن واقعا با علمشون. چقدر خوبه که حقوق معلم ها بیشتر از بقیه ارگان ها باشه تا اون معلم با انگیزه بیشتری برای اون بچه وقت بذاره و نیازمند این نباشه بعد از اینکه کلاسش تموم میشه بره اسنپ کار کنه. بحثو باز نمی کنم بیشتر از این، یه درخواست بود و همینجا تمام میشه. سپاسگزارم جناب آقای دکتر. نکته پایانی اگر ندارید با شما خداحافظی بکنیم.
نه، شاید که همه پدر مادرها تربیت فرزندانشون موفق باشن.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر مجید همتی و ممنون از شما شنوندگان گرامی که باز هم لطف کردید، منت گذاشتید و برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو گوش کردید. و اگر سوالی هم براتون پیش اومده و در مورد تربیت فرزندتون با چالشی روبرو هستید، میتونید با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید. همکاران ما در رابطه عمومی رادیو معرف به شما پاسخ میدن. پیشنهاد میکنم در ساعات اداری تماس بگیرید، اما در زمان پخش برنامه میتونید با سامانه پیام که 30553 هم ارتباط برقرار بکنید و سوالاتتون رو بفرستید. انشاءالله سرکار خانم موسوی تهیه کننده محترم برنامه تمام تلاششون رو میکنن که همه سوالات شما رو در برنامه پاسخ بدیم. ممنونم از شما و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حال اینایی که بخرن، حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید، ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران. ایران، ایران،
ایران، ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف، با برنامه به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستید. موضوع این برنامه بررسی شعار سال هست: مهار تورم و رشد تولید. خوشحال میشیم که همه شما با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به ما منتقل کنید. با ما همراه باشید.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد، ایران،
مولدسازی در اقتصاد،
حمایت از کار و کارآفرینی،
جذب سرمایه‌های خارجی،
کنترل و مدیریت نقدینگی،
تأمین مالی تولید و حمایت از تولید کننده،
اصلاح قوانین اقتصادی برای تأمین ثبات در بازار.
ای دیار خرم امار آباد، ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد، ایران،
همگام و همدل
برای ایرانی آباد با
مهار تورم و
رشد تولید.
جاودان آفرین ایزدی، نثار همت حماسه آفرینانت، جان روشنان رسته از بدی، اثار شوکت امان و ایمان است. ایران، ایران.
خب عزیزان، در این برنامه ما در مورد شعار سال صحبت می‌کنیم. به همین منظور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، در برنامه حضور دارند. جناب آقای مادرشاهی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، جناب شریعت مدار و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، در خدمت عزیزان هستم.
بله، خواهش میکنم. جناب آقای مادرشاه، یکی از محورهای خیلی مهمی که در تحقق شعار سال تأثیر زیادی داره مسئله شفافیت بازاره. دوست داریم که این مسئله رو یک مقدار برای ما تبیین بکنید، یعنی اینکه شفافیت بازار چگونه همزمان هم میتونه در بحث مهار تورم تأثیر گذاشته باشه و هم اینکه باعث رشد تولید بشه. خواهش میکنم.
بله، خواهش میکنم. مسئله شفافیت بازار یکی از مسائلی است که به شدت در تعیین قیمت عادلانه تأثیر گذار هست. بله. چون غالبا افراد موقعی میتوانند از اون قیمت سوقی، قیمت عادلانه بازار بیشتر بفروشند و گران فروشی بکنند که بتوانند از جهالت مردم سوء استفاده بکنند و این موقعی هستش که بازار شفافیت لازم رو نداشته باشه. برای همین هم هستش که احکام بسیاری در زمینه شفافیت معاملات و جلوگیری از سوء استفاده از جهالت مردم وجود داره. از طرف دیگه مسئله شفافیت بازار نقش مهمی رو در جهتگیری تولید داره. خب همه ما میدونیم که اون چیزی که تولید رو جهت‌دهی میکنه اینه که بازار مشخص بکنه در چه کالاهای نیاز وجود داره، در چه کالاهای رغبت بیشتری وجود داره، قیمت‌های کدوم کالاها الان به صرف است.
قول مردم سود تو چه چیزیه؟
سود تو
الان
چه چیزیه؟
سود تو
بله
چه؟
بله، یعنی خود
اشکالی هم نداره.
نه،
واقعا میخوام بدونیم سود تو چه چیزیه.
تولید کننده هزینه سنگینی میکنه، اگر سود نکنه استمرار کار بله. خودش رو از دست خواهد داد و اگر شفاف نباشه بازار، به تعبیر بازاری‌ها قابل پیش‌بینی نباشه بازار و پیش‌بینی پذیری نداشته باشه، متأسفانه روی یک کار بزرگی سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعد از اینکه مدت‌ها روش هزینه کردن به نتیجه می‌خواد برسه، دفعه وضعیت بازار دگرگون میشه و عوامل تأثیرگذار بر این بازار چون تو این بازار ناشناخته است وضعیت بازار رو دگرگون میکنه و اینها متحمل شکست های سنگین میشن و این در نهایت ضررش به عموم مردم میرسه. بله. چرا که تولید وقتی که با مشکل مواجه بشه عرضه کالا کم خواهد شد، عرضه کالا کم بشه دو مرتبه فشار روی قیمت ها خواهد آمد، تورم ها رو زیاد خواهد
کرد. همون در یک دوره های بحث تولید مرغ و تخم مرغ برای بله ما همینطور بله متاسفانه هنوز
بسیار از مواد کشاورزی هم همینطور هست. بعض یک سال پیاز مثلا خیلی تو زیاد میشه که تولید کننده
حتی
از زمین نمیارزه براش، بله پول کارگر داره، هزینه کارگر در نمیاد، یه سال هم انقدر کم میشه که با مثلا موز و اینجور چیزها رقابت میکنه. این مسئله پس اصل مسئلهش فوق‌العاده مسئله مهمی است و احکام متعددی تو این زمینه ما هم نسبت به رفتارهای فردیمون و هم نسبت به ساختار کلانی که نسبت به بازار باید مراعات بشه وجود داره. در رابطه با مباحث فردی یکی از اون مسائل بطلان عقد غرری است. در اسلام غرر نباید در معاملات باشه، یعنی باید مشخص باشه که کالا دقیقا چه ویژگی هایی داره، چه صفاتی داره و قیمت هم به صورت کاملا مشخص باید در قرارداد ذکر بشه و مشخص باشه. هر کدوم از اینها اگر نباشد اصلا معامله باطل است.
ابهامی در هیچ جنبه
از عقد نباید باشد و معاملاتی که مردم میکنن باید از این جهت معاملات دقیقی باشه. من به بعضی از این مثالهای اشاره ای بکنم، مثلا اینکه حتی بیام یه جایی رو اجاره بکنیم بگیم آقا شبی انقدر.
بله.
این گفتن ابهام داره. چرا؟ خیلی عجیبه آقا شبی مثلا انقدر، چون باید مشخص کنی شما چند شب میخوای اینجا بمونید.
بله. ابتدا و انتهاش
باید مشخص بشه. اینطور نمیست که هرچی دلت خواست اینجا بمونی، شاید یک کس دیگه ای بیاد با قیمت بهتری سه شب دیگه بخواد اینجا رو اجاره بکنه. خب اینجا باید مشخص بشه که شما از همون اول پنج شب رو گرفتی، شبی انقدر دو شب رو گرفتی. این باعث ابهام در معامله میشه. حالا یه مثالی رو خواستم بزنم که ملموس خیلی باشه. ملموس هست و متاسفانه زیاد هم اتفاق میفته و از این جور موارد زیاد هست و باید این بله. مسائل کاملا مشخص باشه. یکی دیگه از مثالهاش رو که بزنم، در معاملات نسیه‌ای مخصوصا وقتی که کالا نسیه‌ای و در زمان دیگه هست باید قیمت مقطوع و مشخص باشه، نمیشه قیمت رو مبهم گذاشت. و این که گفته میشه مثلا فلان خودرو رو میفروشیم
قیمت روز،
بعد به قیمت روز، حالا قیمت روز چقدره؟ مبهمه. این غرر لازم میاد. اگر واقعا عقد بیع و معامله صورت گرفته باشه این دچار غرر میشه. و این که ما بخوایم با ترکیب چند تا عقد همون اثر رو بیاریم و مردم احساسشون اینه وقتی میرن پول میریزن خودرو رو خریدن و احساسشون اینه که مشارکت میکنن بعدن بخوان خرید و فروش بکنن، ولی صرفا از نظر حقوقی درستش بکنیم، این با مسئله سوری سازی و حیل مواجه میشه که بسیاری از بزرگان در مسئله حیل احتیاط میکنن و این رو جایز نمیدونن و باید مسئولین ما در این زمینه مراعات بیشتری داشته باشه.
بله سپاسگزار. بحث در مورد شفافیت در اقتصاد هست که چه تأثیر خوبی میتونه در مهار تورم و همچنین رشد تولید داشته باشه. صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر مادرشاهی رو شنیدیم. در این لحظه همکار گزارشگرم خانم نجاتی هم گزارشی رو تهیه کردن، با هم میشنویم. باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود.
شفافیت در بازار یعنی چی؟
شفافیت تو بازار یعنی همون که اون جنسی که به ما ارائه میدن باطن و ظاهرش یکی باشه.
شاید حالا این چیزی که به ذهن حقیر متبادر شد این که انسان صادق باشه، صداقت داشته باشه، اون چیزی که خریده عیب و ایرادش رو بگه و قیمت واقعیش رو بگه، صداقت در گفتار.
متاسفانه اهمیت نمیدن دیگه. با اون که درسته، همین که بهتون میگم بریم بازار وقتی میبینی 3 تا قیمته، متاسفانه آدم هم شک برمی داره، خدای بخرم نخرم، آدم انگار دو به شک میشه که بخری یا نه. صداقت واقعا نیست تو این دور زمان، اونجا که من دارم میرم و میبینم نیستش متاسفانه.
شفافه یعنی مثلا تو همون آیه قرآن هست که وقتی چیزی رو میدی وزن میکنی و وقتی که میگیری اینها رو باید در نظر میگیری، چیزی که میخوای بهش بدی مثلا عدل رعایت بکنی، کم بهشون ندی. اما وقتی که برعکس شده، بعضن وقتی میخوان وزن بکنن کمتر به مشتری میدن، این شفافیت اینه که هم قیمت ها رو قشنگ بگم، بالاخره کلا سر مشتری نذارن شفاف معنی.
خب این چه نقشی داره در کنترل قیمت یا حالا افزایش کیفیت کالاها؟
خب همون دیگه، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اون کالایی که میخواستیم بخریم هم با کیفیته هم قیمتش مناسبه، به قول معروف توش دروغ و دجل نیستش، خب این خیلی برای ما مثبت اندیشه.
خیلی مهمه دیگه، چون اگر ما مثلا من بازاری بیام صادقانه بگم و خیلی سود متعارفی بکشم روش، این در واقع قیمت ها متعادل میشه دیگه.
خب یه دخل من رو کم تر خرید میکنم، بالاخره کم تر سراغ این چیزا تا مثلا میخوان چیزی بخوام بخرن، خب کم ترش میکنن یا اساسا سراغ اون رو نمیان که گرون فروشی میکنن.
وقتی صداقت تو فروش وجود نداشته باشه، هیچ مشتری طرف اون فروشنده نمیره.
کیفیت کالا تاثیر داره دیگه، یعنی آقای فروشنده با آقای مشتری شفاف باشه، یعنی خودمونی باید صحبت کنه، واقعیت رو بگه، تاثیر داره توی کیفیت تولید دیگه.
راستگویی و امانت داری، این که به فکر سود بیشتر نباشن، یعنی تو کسب و کارشون خدا رو در نظر داشته باشن و هدفشون خدمت به بندگان خدا و رضایت مشتری باشه که کسب و کارشون خدا برکت میده و مشتریای بیشتری هم پیدا میکنه.
خب عزیزان همراه، با بخش پایانی برنامه به احترام ایران در خدمت شما هستیم. در این برنامه در مورد نقش شفافیت در تحقق شعار سار یعنی مهار تورم و همچنین رشد تولید، مطالب خیلی خوبی رو کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مادرشاهی فرمودند. آیه دکتر، اگر در زمینه شفافیت مطلبی باز هم باقی مانده، ما شنونده هستیم.
بله خواهش میکنم. داشتم احکامی که در رابطه با معاملات مرتبط هست با مسئله شفافیت عرض می کردم که به غرر در معاملات اشاره کردم. یکی از چیزهای دیگهی که در معاملات باید توجه کرد، حرمت تقریر جاهل هست.
بله.
گول زدن نباید گول بزنیم.
بله.
این شیوه مختلفی داره. حتی گفته شده آدم مثلا بعضی موقع فروشندگان میان لامپ‌های مخصوصی رو بالای کالاهای خودشون قرار میدن که جلوه بیشتری در حالت عادی داشته باشه.
بله.
افرادی که خریدارها وقتی میان اون جلوه بیشتر رو میبینن، اون رنگ و لعابی که تو نور خورشید اون رنگ و لعاب رو نداره، حتما با اون نور پردازی‌های خاص اون رنگ و لعاب‌ها رو داره، به خاطر اون جذب میشن وقت این رو خریداری میکنن. این فرمودن اشکال داره، حرام است. این که حالا متاسفانه زیاد هستش که صندوقی هست بالای یه جور هست، اون زیر جور دیگه هست. عجیب اینجاست که اسلام برای حل اینها قوانین خوبی گذاشته، اما بعضی موقع خودمون میزنیم خرابش میکنیم. اسلام برای حل این مسئله خیارات رو قرار داده، یعنی حق این که شما معاملات بتونید فسخ بکنید.
اختیار دارن
که در موارد مثلا اگر تدلیسی صورت، خیار تدلیس شما رو گول زده باشن، میتونید بیاید معامله رو فسخ بکنید. یا اگر کالا سالم نیست، عیبی داشته باشه، میتونید بیاید فسخش بکنید. یا مغبون شده باشی، یعنی واقعا قیمتی که خریدی یا فروختی خیلی تفاوت داره از قیمت واقعی و قابل توجه هست، اینجا شما حق داری که بیاین چکار بکنید، اعمال خیار بکنید، یعنی اختیار فسخ معامله رو دارید. وقت در اکثر قراردادها میگن مثلا با الغاء کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش. خب چرا این، یعنی این چیزی نیستش که مورد تأیید اسلام باشه. اسلام اینها رو قرار داده برای این که